مکاسب پنج استاد شروع گشتی 18/1/94 صفحه 330 هازو کلو
حساب المقدار الخاص متعارفن و اعتبار عدم العلم به زیادت المحسوب عن الظروف. خب از اینجا مرموشه فهمت با توجه به روایات اندار پس از بیع جوازش مقید به دو قیده. با توجه به خصوص روایت حنان، حالا دو روایت بعدی رو خیلی بهش اهمیت نمیده، از قبلم معلوم بود خیلی رو روایت اول حساب باز کرده، دو روایت اخیر مشکل سند داره. از الانم بحث دلالت رو میبره سر روایت اول. میگه از روایت حنان برای جواز اندار و خواهد فرمود تو صفحه بعدی که این اندار هم اندار واقعی است. حالا اندار واقعی بناش چیه خواهیم گفت. برای جواز اندار دو شرط وجود داره که خیلی راحتی از ظاهر روایت این دو شرط استفاده میشه. یک شرطش که به صراحت گفته شده در متن روایت اون اینه که علم به زیاده مندر از مقدار ظرف نداشته باشیم. عدم العلم شرط شد، علم به زیاده مانع بود. ان کان یزید و لا ینقص فلا تقربه، به صراحت فرمود. قبلش هم که فرموده بود ان کان یزید و ینقص فلا بأسه، که خب معنا شد یعنی هر دو احتمال وجود داشته باشه. پس عدم العلم به زیاده شرطه. یک خصوصیت دیگر هم که ایشون استفاده میکنه از روایت، شرط دیگری به اصطلاح، اون اینه که باید عادتی وجود داشته باشه نسبت به اون مقدار مندر. مقدار مندر هم باید مورد تعارف باشه، عادت باشه. در این حال علم به زیاده یا نقیصش نداشته باشیم، مخصوصا علم به زیادهش که به ضرر فروشنده میشه. اگر بدونیم مقدار مندر از وزن ظرف بیشتره، خب به ضرر فروشنده میشه. اینو که به صراحت فرموده بود. اما اون شرط عادت رو از کجا میشه فهمید؟ فرمودن که خود سائل جوری سوالش رو مطرح کرد که معلوم میشه یک عادتی در جریانه. تعبیرش این بود، به صیغه مضارع می آورد، انا نشتری صفحه 327، انا نشتر زیت فی زقاقی. نشتری که میگن کارمون اینه، و در مقام اندار هم یحسب لنا نقصان. این مضارع رو بگیم ظهور در یک نحو استمرار داره، ازش عادت برمیاد. خب اگر انداری با این دو شرط صورت گرفت پس از بی، تو صفحه بعدی میگه این اندار اندار واقعی است. اندار واقعی است یعنی چی؟ یعنی اگر احیانا بعدن هم کشف خلاف شد لازم نیست رد و بدل صورت بگیره. اندار وقتی ظاهری باشه، جواز اندار ظاهری باشه، به برکت اصل باشه که اوائل صفحه دیروز میگفت، اونا اگر کشف خلاف بشه بالاخره باز باید جبران بشه، نقیصه ها زیاده ها باید استرداد بشه جبران شه. اما اینجا ندیگه، اگرم بعدن کشف خلاف شد لازم نیست. چیز رد و بدل بشه، اندار واقعی. از این تعبیر می‌کنیم به اندار واقعی. عبارت ببینید، هازا کلو، یعنی مطالبی در این بالا صفحه گفتیم اینا رو قاعده بود، اما با ملاحظه نصوص. فل معول علیه روایت حنان از بین روایات، چون دوتای دیگه ضعف سند داره، میگه اعتمادون به روایت اوله، که روایت حنان هم ظهور در دو شرط داره. از ظاهره که ظهور دارد در یک، اعتبار و شرطیت اعتیاد که مقدارمون در رایج باشه تو بازار. من حیث و ظهور، از کجا میگید روایت ظهور در شرطیت اعتیاد داره؟ میگه از جهت ظهور روایت در بودن حساب مقدار خاص متعارف. کجای روایت ظهور داره؟ چون یحسبو میگه، مضارع میگه، گفت اینا نشتری، یعنی کارمون اینه، بعدم اینجوری محاسبه میکنن به نفع ما مقدار مندر را. از جهت ظهور روایت در بودن حساب مقدار خاص متعارف، فیحسبو، چون مضارع ظهور دارد، یکی در این شرط، یکی در اعتبار و شرطیت عدم العلم به زیاده محسوب از ظروف. عدم العلم، علم به عدم لازم نیست، علم به زیاده مضره، علم به عدم هم لازم نیست، عدم العلم بسه. این شرط هم که دیگه به صراحت تو روایت آمده بود، این کان یزید و ینقصه. فلا بحث، بعد فرموده بود به امکان یزید و ولا ینقص، فلا تقرب، اگر زیاده داره و کم نیست، یعنی دیگه میدونی بیشتره، نزدیک نشو، یعنی علم به زیاده مانعه. البته این که حضرت علم به زیاده رو مانع قرار داد و گفتیم دیروزم که اگر زیاده باشه باید یا هبه باشه یا اسقاط باشه، ابراء یا ترازی باشه، اون در صورتیست که زیاده غیر متسامحون فیه باشه، زیاد باشه، اما اگر مورد تسامحه باز ضرر نمیزنه. و اعتبار عدم العلم به زیاده محسوب، زیاده اش از وزن واقعی ظروف، زیاده نداشته باشد به قدری که لا یتسامح به فی بیع کل مظروف به حسب حاله. حالا بستگی داره مظروف چی باشه، یه وقت چیز با ارزشی، یه وقت کم ارزشه. این تمام. و کأن الشیخ رحمه الله فی النهایه فهم ذلک من الروایت فعبر به مضمونها کما هو دعوه فی ذلک الکتاب. دعو شیخ طوسی در نهایه اینه که فتاوای خودش رو متن روایات قرار بده. حالا شیخ انصاری فهمد تعبیر شیخ طوسی در نهایه تعبیر به مضمون روایته، یعنی معلوم میشه تغییراتی داده و به همین نحوه مطلب رو در آورده که اگر اندار صورت گرفت باید با این دو شرط باشه. و حیثو ادامه همین مطلبه، و حیث ان ظاهر الروایت جواز الاندار واقعا به معنا عدم وقوعه مراعا به انکشاف زیاده و نقیزه، عملنا بها کذالک. میگه چون ظاهر روایت جواز الاندار واقعا است، حالا جواز الاندار واقعا یعنی چی؟ به معنا عدم وقوعش مراعا و معلق به انکشاف زیاده و نقیزه، که تو صفحه قبل بالای صفحه میگفتیم لکن العمل بالاصل، سطر 3 صفحه قبل، لا یجوز ها و حق احدهما عند انکشاف الحال، او وقتی بود که رو حساب اصل پیش بریم. اما الان که تعبد به روایت میکنیم، میگه این اندار میشه اندار واقعی، عملنا بها به روایت کذالک، یعنی به صورت اندار واقعی ما باهاش رفتار میکنیم، که اگرم بعدن احیانا کشف خلاف شد دیگه ضرورتی نداره رد و بدل زیاده نقیصه.
از کجایی
به بخلاص متن روایت وقتی بود قاعده اینه، روایت دلیل اجتهادیه دیگه. یه وقت ما با اصل کار رو پیش میبریم، هر چی بگیم میشه ظاهری، اما متن روایت اینو به عنوان قانون ذکر میکنه، گویا امار تعبد میکنه دیگه. همین وزن ظرف کم و بیش باشه، بعدا حق مطالبه ندارن طرفین از هم. فیکون و مرجع و نهی ان ارتکابه، این فیکونو جواب سوال مقدره. سوال مقدر اینه که خب شما که میگید این اندار اندار واقعی است، قهرن یعنی اگر بعدن زیاده در بیاد ضامن نیستی، نمیخواد پس بدی، نمیخواد پس بگیری، نمیتونی پس بگیری از طرف مقابل، دیگه رو داره بستگی داره نقیصه در بیاد یا زیاده. چرا در ادامه روایت گفت که فَإِنْ كَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ؟ معلوم میشه بالاخره زیاده، نفس زیاده مشکل درست کنه. البته زید روایت میخواست علم به زیاده رو مانع قرار بده. علی حال اگر علم به زیاده داری نباید معامله صورت بدی با اندار، باید هبه ای ابرای ترازی در کار باشه که اینا رو دیروز میگفت. علی حال اون تیکه اخیر نشون میده که زیاده مضمونه. اذا فرمود اگر میدونه زیاده هست نزدیک نشو، حالا اگر نمیدونستی خب نزدیک بشو، اما مضمون هست. میگه اون تیکه اخیر رو حمل میکنیم بر جایی که زیاده، زیاده غیر قابل تسامح باشه. البته ما هم که میگیم زیاده مضمون نیست، اگر زیاده ممایو تسامح و بهی باشه، قبلا هم گفت دیگه، یعنی بازم به قدر متیقن مطلب عکس میکنیم. اگر علم به زیاده نقیصه ندارن، زیاده مندر از وزن واقعی ظرف یا نقیصش، بعدن معلوم شد زیاده فاحش داشته، اونجا چرا؟ اونجا علی رغم این که گفتیم اندار اندار واقعیه، باز جواز رجوع رو هم قائلیم، و اندار تسامح رو میگیم، به مقدار متسامحون فیه رو میگیم. فیکون و مرجع نهی از ارتکاب ما علمه به زیادته، ما علمه به زیادته، این آذر به زید روایته، زید روایت که نه کرد از ارتکاب ما علمه به زیادته، یکون و نظیر و ماورد من نه عن شراء بالموازین زائده اما یتسامح به. در روایاتی داریم که نه میکنه از موازین، سنگ ترازوهایی که موازین به سنگ ترازوها اطلاق میشه، که کم و زیاد داره اما به غیر مقدار متسامحون فی. سنگ ترازو شکستگی هایی داره یا زیاده هایی داره، که مثلا گاهی 1 کیلو رو 1 کیلو و 200 گرم میکنه یا 800 گرمش میکنه. نهی داریم از این معامله با چنین موازینی. خب یعنی اگر مقدار تفاوت معتنا بهه دیگه، حالا سنگ ترازویی که به قدر 1 کیلو یک نخود، یک عدس یا یک گوشش پریدگی داره این سنگ، اینجوریست که بگیم دیگه معامله با این جایز نباشه، چون مقدار تفاوت متسامحون فیه. میگه نظیر ما ورد من النهی عن الشراء بالموازین الزائده اما یتسامح به، و همچنین موازین ناقصه پریدگی داره، 1 کیلو میکشه بعد میره 800 گرم بوده. فان ذلک، اگر قرار باشه زیاده ها نقیصه ها بیش از حد تسامح باشه، این نیاز داره به همون هبه و ابراء و حرفای دیروز میگفت الهبت جدیده، ولا یکفی اقبازها من حیث کونها حقا للمشتری، کفایت نمی کند اقباض اون زائده را از حیث بودنش، چون مشتری که میگیره، بایع که میگیره، اعتمادن بر این میزان میگیره، خبر نداره واقع چیه. بگیم خودش گرفت، خودش اقدام کرد، ولا یکفی اقباضها من حیث کونها حقا للمشتری. بگه نگید اقدام کرده. خب اقدام کرد به حساب این که این سنگ ترازوی تو درسته، یک کیلو رو یک کیلو میکشه، حالا 5 گرم کم و زیاد باشه، نه که 20 گرم، نه که 200 گرم، اونجور باشه که نیاز داره به هبه جدیدی اگر زائده، نیاز داره به ابرا اگر ناقصه. این تمام. پس بنابراین اندار شد اندار واقعی در حد زیاده و نقیصه متسامحون فی. ما روایت با دو شرط اندار رو به این نحوه تنفیذ کرد.
جدا در فرض که همیشه زیاده در میاد، ما بین متسامحون فی و بین متسامحون فی فرق میذاریم. علت این فرق چیه؟ وقتی شارع خودش گفت زیاد نباشه، جای دیگه ما اگر شارع یه چیزی رو بگه دقت عقلی توش میکنیم، مثل مثلا فرض میزان کور که مثلا مسافت شرعی اینجا گفته زیاد نباشه، پس ما میگیم متسامحی و ازش
ببین وقت مورد تسامح عرفیه. خب بالاخره این مقدار تو معاملات به نحوی محرزه از طرف خود متعاملین، این مقدار تفاوت ها فرق میکنه. مثال مثلا کر که شرع تهدیدش کرده، ما در تطبیقش دقت عقلی میکنیم، با اینجاها اونجا همه چیز دست شرعه. اگر شرع کر رو تعریف کرده به یک وزن خاصی از نظر حجم، از نظر وزن کر رو تهدید کرده، خب مطلب عرفی که نیست، شرعیه. شارع که تهدید کرده در تطبیق هم باید دقت عقلی کنی، یک ذره ای کم و زیاد کمتر بشه کر نیست، کمتر بشه کر نیست. اما خب اینجاها یک من مثلا یک کیلو، اینا ممکنه حالا چند گرم کمتر زیادتر باشه، عرف او زیاده کمی رو نمیبینه، روش حساب باز نمیکنه و مطلبم عرفیه، شرعی نیست. یک ارتکازی میشه بین عرف که این مقدار کم و زیادها مقبوله. خب تو بحث علم به وزن و کیل مرتب اینو میگن دیگه، علم به وزن باید داشته باشه، اما نه اینکه دیگه حالا تو اون گرم آخرش در گندم، بله یه وقت هست تلاست، تو اون ذره آخرش هم باید ببینی به حسب کالا فرد. اما یه وقت از گندم جوه، اونا ممکنه تا در معامله چند خرواری چند تونی ممکنه تا چند من هم متسامحون فیه باشه. اتکاز خود بله؟ عمل نابه ها کذالک، میگه ظاهر روایت جواز اندار واقعا است، ما هم همینجوری رفتار میکنیم دیگه، تابع روایتی. عمل نابه روایت کذالک، یعنی به عنوان اندار واقعی که اگر بعد کم و زیاد در بیاد میگیم مسئول نیست، منتها در این حال به قدر تسامح. البته خب با توضیحی دادیم الان در جواب آقا، گفتیم اینا خود ارتکاز عرف هم بر این هست، تعبد شرعی نمیخواد. اینجوری سالا ما به خاطر روایت یه حرفا رو بزنیم، ارتکاز عرفی هم هست، ارتکازات عرفی خودش در معاملات منشأ اثره، که اگر مقدار تفاوت متسامحون فیه بود اعتنا نمی کنن. این دیگه حیث ان ظاهر روایت جواز الاندار واقعا نمیخواست، اگر قرار مقدار زیاده از قدر متسامحون بی بیشتر باشه شما به روایت هم عمل نمی کنید، میگید زامنه، میگید نیاز به هبه داره. اگر قرار به قدر تسامح باشه خب روایت نمی خواد دیگه، لذا این به حیثو خیلی اهمیتی نداره. همینو میگفتیم میگیم این تیکه اهمیتی نداره، اینجور نیست روایت حالا در این جهت مؤسس باشه. بله ظاهر روایت جواز الاندار واقعا است، اما خب مؤسس نیست در این جهت. ارتکاز عرفیم بر همینه که اگر مقدار تفاوت و تسامحی بود خب دیگه یقه همدیگر رو نمیگیرن، همدیگر رو بدهکار طلبکار محسوب نمی کنن. اگر بیش از قدر تسامح بود محسوب میکنن. خب به روایت شما اونجا بنا نیست عمل بکنید، اگر قرار به روایت عمل بکنید باید زائد بر قدر تسامح هم که باشه عمل بکنید، بگید مضمون نیست. هذا كله مع التعارف اندار ذلك المقدار و عدم العلم بزیاده. هذا كله مع مراعات شرطین، تعارف اندار ذلك المقدار که شرط اول بود، عدم العلم بزیاده که شرط دوم بود. اگر هر دو شرط رعایت بشه خب روشنه دیگه، اندار نافذ و صحیحه. اما مع عدم القیدین، یا پراغی میگه بعض نسخه مع عدم احد القیدین، اگر این شرطین احدهما نبود. حالا این فمعه به ترتیب میگه، این فمعه مال صورتیست که علم به زیاده و علم به زیاده یا حتی نقیصه نداریم. اما عادت در کار نیست. این فمعه یعنی فمعه انتفاع قید الاول، فمعه شک فی زیادت و نقیصه یعنی قید دوم هست، و عدم العاده یعنی قید اول نیست. یجوز الاندار لکن، میگه حالا اگر عادتی در کار نبود اینجور نیست که اندار جایز نباشه. چرا جایزه؟ ولی اندار ظاهریست. اینو دیگه صفحه قبل اول صفحه گفته بود دیروز، اگر عادتی در کار نیست، البته علم به زیاده هم نداریم، دیروز میگفت با اصل کار رو درست میکنیم، یه جوز الاندار منطقه اگر بعدن کم و زیاد در آمد مضمونه. یجوز الاندار اینجور نیست که جایز نباشه، اما مراعا به عدم انکشاف احد الامرین زیاده نقیصه، احد الامرین زیاده و نقیصه، همونی که بالای صفحه قبل میگفت. و معها، این معها میخواد صورت رو بگه که عادت در کار هست اما احتمال بگید علم به زیاده داریم. خوب توجه کنید، در بازار مرسوم بابت صندوق میوه، صندوق فلان نوع صندوق 1 کیلو کسب میکنن، 2 کیلو کسب میکنن. میدونیم ما این دو کیلو مرسومه که بابت صندوق 2 کیلو کسب میکنه، اما ما میدونیم 2 کیلو کسب کردن که رایجه تو بازار بیش از وزن واقعی صندوقه، وزن واقعی صندوق اوقدرا نیست. عادت هست اما عدم العلم به زیاده و نقیصه نیست، بلکه علم به زیاده داری. آه کزا علم به نقیصه هم نمیگه، اونم در همین بر همین حسابه. خب اینو دیگه قبلا دیروز تکلیفش معلوم شده بود. این نیاز داره به هبه قسمت زائد. وقتی صندوق را میبره با صندوقش وزن میکنن 20 کیلو، بابت صندوق 2 کیلو کم میکنن، با اون که میدونیم صندوق قدران نیست. پس بخشی از میوه گویا مجانی اومده تو دست مشتری، اینو باید یا فروشنده هبه کنه به او یا باید قیمتشو ابراء کنه از او یا بالاخره ترازی باشه دیگه که صلح نه دیروز گفته بود. اگر هبه ای در کار نیست، ابراء ای در کار نیست، صلحی در کار نیست، آیا میتونیم بگیم صحیحه؟ خیلی دقت کنید به نحو گرد بکنید این عبارت رو. الان ایناش که گفتیم اینا رو چون دیروز گفته بود الان تکرار نمیکنه شیخ، از اینجا شروع بکنه. اینا رو به عنوان پیش نیاز این عبارت بخوایم بخونیم باید در نظر بگیرید. اگر علم به زیاده مقدار مندر از وزن واقعی زر داریم، خب میدونیم، ولی اون متعارفه تو بازاری کار رو میکنن، اما بیجاست این کار، ظلم به فروشنده است اونجوری که اون طرفش ظلم به مشتریه. متعارف هست اما میدونیم ظلم این امر متعارف به مشتری فروشنده. اگر هبه ای در کار باشه، ابراء ای در کار باشه، ترازی در کار باشه، خب خیلی خوبه، مشکلی نداریم. اما اگر هیچ کدوم از اینا در کار نیست، حکم این اندار چیه؟ مرحوم شیخ میگه ممکنه بگیم یجوز و این اندار جایزه، جایزه یعنی چی؟ یعنی به همین نحوه نافذه، ولو راضی نیستی، ولو اعطا نیست، هبه نیست، ابرا نیست، ترازی نیست، به همین نحوه نافذه، این جواز نفوذ، به همین نحوه اندار نافذه، رو حساب تعبیر کرده، رو حساب انصراف. بالاخره وقتی عادت در کاره، معامله از اول منصرف به همین وضعیت. خوب دقت بکنید، معامله از اول منصرف به همین وضعیت. یعنی هر کس که میره تو بازار برای خرید میوه با صندوق، یا بگید چون بحث زیاده است از آیه فروشنده بگید، هر کسی که میوه خود را با صندوق میفروشه و در بازار هم مرسوم بابت صندوق کالا نیم کیلو یا دو کیلو کسب میکنن، حالا نباید تحقیقا بدونید، میدونیم زیاده است، حالا چقدر، یه من کسی که اقدام میکنه بر این معامله باید خودش رو مهیای این مقدار ضرر کرده باشه، حالا راضی نیست، اقدام کرده بر این امر منصرف الیه، چون عادت و رواج وجود داره، این باعث تعبیر کرده ازش به انصراف. خب اینا دیگه قابل قبول نمیتونه باشه حرفا، دقت بکنید، فرض بحث رو باید حفظ کرد. اگر زیاده داره وزن مقدار مندر بر وزن واقعی زر، هبه ای از فروشنده در کار نیست، ابرایی نسبت به مشتری در کار نیست از ثمن اون زیاده، ترازی در کار نیست، ما بگیم انصراف دارد معامله به همین مقدار اندار، این انصراف دارد، گویا میخوام بگیم وای خودش رو آماده کرده برای این کار. خب آماده کرده برای این کار، بالاخره راضی که نبوده، معامله شده و بعد از معامله این وضعیت رو به زور برو تحمیل میکنه، چون اندار پس از بی مطرحه، یک اندار پیش از بی. خب بله، اگر از قبل اینا رو بدونه خب خوبه، ممکنه بگیم این گویا با همین شرط میخره. اگر از قبل بدونه، این فرمایش شما نهایت اینه که بین صورت علم و جهل فرق بگذارید. اگر بله، اگر حساب بین علم و جهل فرق بگذاریم بد نیست، اما در جاهل نمیتونیم بگیم وضعیت رو. حالا یکی میوه چیده از باغش با صندوق آورده بفروشه، وقتی میفروشه پای معامله بابت صندوقی که نیم کیلویه 2 کیلو کسب میکنن، از اون خبرم نداشته از این وضعیت. بعد میگه چرا اینجوری میکنید؟ میگن بازار اینجوریه. او که راضی نیست. اگر علم باشه باز ممکنه بگید او خودش رو آماده کرده بود، اقدام کرده، عالماً وقتی اقدام بکنه. بالاخره مثل کسی که به خاطر معالجه مریضیش خانه‌ش رو میفروشه، اما خب ناراحت از این معامله، ولی اقدام کرده دیگه، عالماً به این وضعیت، در این حال که طیب نفس نداره، مضطر مکره تعبیر نمیکنه، اقدام میکنه. میفهمد و معها و مع العادت، و معها میخواد طرف دیگر رو بگه، و مع العادت، اما علم به زیاده داشته باشیم، عدم العلم به زیاده نقیصه نباشه، علم به زیاده باشه، مندر از مقدار وزن واقعی بیشتر. یجوزو اندار، اندار جائز است. آخه جواز الاندار مشروط به 2 شرط شد. الان در این پاراگراف میگه اگر این شرطها احدهما نباشه بازم اندار جائزه، مطابق با انتفاع اون شرط قبلی گفت اندار ظاهریه، جواز ظاهریه. اینجا میگه باز اندار جائز است، بناهن الان انصراف العقد الیها. انصراف عقد این عادت، الیها ضمیر مفرد باشه، عادت، عقد منصرف به عادته، عقد منصرف به عادته یعنی به گردن فروشنده میگذاریم که خودت اقدام کن. خب این دستات علم باز بد نیست تو عالم به این وضعیت باشه و بیاد تو بازار فروشنده، تو جهل مشکله. لکن فیه تأملان لو لم یبلغ حدن یکون و کشر فی ضمن العقد. لکن در این حکم که گفتیم یجوز و بناهن علا انصراف العقد الیها به این عادت، درش تأمل اشکال است. اگر نرسد به حدی که مثل شرط ضمن العقد باشد، کی میرسه به حد شرط ضمن عقد؟ وقتی که علم داشته باشه. خب ارتکاز عرفی رو باید بالاخره طرف خبر داشته باشه، وقتی خبر نداره که نمیشه بگیم ارتکاز عرفیه. ارتکاز عرفی ببینید، ارتکاز عرفی از اینکه این فروشنده خبر نداره معلوم میشه ارتکاز عرفی نیست، این بنای همون متعاملینه، نه ارتکاز عرفی. ارتکاز اگر باشه خب بله، نسبت به این شخص ارتکاز نیست که، ارتکاز اونجایی میگیم که شخص علم داره ولی خب متوجه علم خودش نیست، میشه ارتکاز. میدونه ولی خب توجه نداره به دانستش، این جا میخوره وقتی میبینه بابت صندوق نیم کیلویی 2 کیلو کسب میکنن، بعد میگن تو بازار رایجه. فروشنده راضی نیست، فرضم اینه که اون جهات دیگه، اگر اون جهات دیگه باز هبهی باشه اونا مشکلی نداریم. لأن هذا ليس من افراد المطلق حتی ينصرف به کون العادت صارفتا له. ببینید لأن هذا یه وقت شما انصراف رو تو باب الفاظ مطرح میکنید، تو باب الفاظ خب در باب الفاظ عادت صارف لفظه به بخشی از معنا، احیانا عادت که در باب الفاظ ازش تعبیر میکنن به کثرت استعمال، میگفتیم لفظ فقیه عادت شده کثرت استعمال داره، در خصوص مجتهد در احکام شرعی استعمال میشه، ولی معنای لغویش فراتر از اینه، منجم و طبیب هم شامله. وقتی لفظ فقیه گفته میشه این عادت بر استعمال او در یک صنف از معنا صارف میشه، قرینه صارفه میشه، لفظ رو محدود میکنه به بخشی از معناش. ما نحنفی که بحث الفاظ نیست، معامله ایست، عمل خارجی واقع میشه. بخواید ادعای انصراف بکنید به عادت، باید لااقل اون فروشنده خودشم خبر داشته باشه از این توی انصراف باشه، و این انصراف رو به گردن او هم بتونیم بگذاریم و بتونیم بگیم اقدام کردی، تو که میدونی میوه تو با صندوق بیاری بازار بفروشی بابت صندوق نیم کیلویی دو کیلو کم میکنن، بازم میاری میفروشی، خب دیگه راضی، حالا اقدام کردی، نگید راضی، اقدام کردی، کار تمام. این تمام. ثم الظاهر ان الحكم المذكور، اینو شو دیگه سریع بخونیم، بحث مشکلی نیست. میگه مطالبی که مطرح بود راجع به زقاق مثلا مطرح شد در روایات که ظرف مخصوص روغنه، میگه مطلب منحصر به این نیست، منحصر به ظروف خاصه نیست، تعمیم بدید به هر کالایی که با ظرف معامله میشه و ظرفش احیانا مالیت نداره، باید بعدا بندازش دور، یا ملک بایع میمونه باید بدیش. خیلی مواردم ظرفش امروز ظرفش مالیت نداره، باید بندازش دور. پولی که میدی پول مظروفه، اما مع ظرفهی وزن میکنن اگر وزن بشه. ثم الظاهر ان الحكم المذكور، یعنی جواز انداد، اختصاص ندارد به ظروف سمن و زید، بل یعم کل ظرفین کما هو ظاهر و معقد الاجماع المتقدم عن فخر الدین. اونجا اجماع فخر الدین تعبیر به ظرف کرده و عبارت نهایه و وسیله و علامه و محقق شهیدین محقق ثانی و یعیده روایت متقدمه عن قرب الاسناد. روایت متقدمه مربوط به جوالیق و ناسیه بود، اونا دیگه ظرف روغن نیست که، او کیسه مخصوصی است برای گندم و جو. یعیده، حالا چرا تعبیر به تأیید میکنه با اینکه روایت خب دیگه حکم رو به صراحت برده رو غیر ظرف روغن و سمن و زید که گفت وچنیش رو گفتن، چون روایت ضعف سند داره تعبیر به تأیید میکنه، ولی روایت نفس از ذره دلالتش قطعیه، منتخواست سند ضعیفه میگه معین. لکن در این حال مخواد مقدار مطلب رو محدود کنه، لکن لا یبعد ان یراد به ظروف خصوص الوعاء المتعارف بیع الشی فیه و عدم تفریقه منه. ببینید خب معمولا فرض کنید انگور و اینها رو تو صندوق چوبی میکنن میارن، تو صندوق پلاستیکی میکنن میارن میفروشن، اما اگر کسی میوه رو تو ظرفی فرض کنید گلی کرده آورده، سفالین، با این میخواد وزن کنه، آیا اونجا هم بگیم اندار جایزه؟ اگر ظرف این مظروف ظرف غیر متعارف بود، میگه بعید نیست اراده شود به ظروف خصوص وعاء متعارف بیع و شی فیه، وعائی که متعارف است بیع شی در او و عدم خالی کردن اون وعاء را اون شیء را منه از اون ظرف، این ظرفش هم متناسب با خودش باشه دیگه. بگیم انصراف ادله، انصراف ادله که ظرف میگه ظرف اختصاصی خود اون، در بقیه باید به قاعده عمل کنید. آخه دقت بکنید دیگه، قرار شد اندار با اون دو شرط جائز باشه، ممکنه در غیر ظروف مناسبه برای اون کالا، حالا فرض کنید سیب زمینی رو با گونیش وزن میکنن، یه کسی سیب زمینی رو تو صندوق کرده میخواد با صندوق وزن کنه بفروشه، آیا اندار اینجام جایزه؟ ظرف متناسب با این مظروف نیست، متعارف نیست. بگیم اراده شود به ظروف خصوص وعاء متعارف بیع و شیفیه و عدم و تفریقه منها، متعارف از بیع کالا را در همون ظرف و خالی نکردن اون کالا را از اون ظرف، که قواریر الجلاب و الاتریه، مثل اون بطری و قاروره شیشهی که گلاب و اتریه داخل اوی، نه مطلق لغوی، یعنی ظرف به معنی لغوی عیش ای انکان ولو غیر متناسب با این کالا. و یحتمل العموم، احتمال عموم هم هست ولی ضعیفون، چون انصراف ممکنه بگیم هست نسبت به اون ظروف مخصوص. نعم یقوا تعدیت الحکم الی کل مصاحب للمبیع. ببینید فرض کنید کسی رفته انگشتر طلا بخره، تو الان بحثمون در ظرف و مظروف گفتیم مظروف رو میخواید بخری با ظرف وزن میکنن، بعد به مقدار ظرف که مالیت نداره یا قرار پسش بدی به فروشنده اندار صورت بگیره. الان بحث سر موارد دیگه است، انگشتر طلایی میخواد بخره، این انگشتر طلا نگینهایی بهش وصل کردن که این نگینها ارزش هم نداره، و یا اگر نگینها ارزش داره باز این نگینها رو با چسب چسبوندن، او چسب با خودش وزن داره، آیا اونجا هم اندار جایزه؟ یه انگشتر رو با اون نگینهای بی ارزش، با اون چسبایی که حالا برای نگین با ارزش، با اون چسباش وزن کنه، اونا خودش مؤثره در وزنه، وزن مجموعه رو مشخص کنیم، بعد به خاطر اون چسبا، به خاطر اون نگین بی ارزش اندار صورت بگیره، آیا جایزه؟ شیخ میگه قوی تعدی به اینا، نعم یقوا تعدیت الحکم الی امون جواز اندار الی کل مصاحب للمبیع، به هر چیزی که مصاحب مبیع و لیس به مبیع. شما خواهی طلا بخری اون نگیناش که ارزش نداره، یا اون چسباش که دیگه مبیع نیست، حالا ولو نگینش ارزش، هر مصاحب للمبیع که متعارف است بیعش را با مبیع، خودش مبیع نیست اما همراه مبیع میشه، کشم فلحلی مسوقه من از ذهب و الفضه، شم حالا موم، امروز بگیم چسب، اون چسبی که در زیورهای ساخته شده از طلا و نقره به کار میره، بالاخره تو طلا میخوای بخری، نقره میخوای بخری، چسبی نمیخوای بخری، وقتی وزن میکنن چسبام تو وزن مؤثره، مجموعه رو وزن میکنی، بعد به مقدار اون موم شم یا چسبی که هست امروز کسر کنی، آیا جایزه؟ میگه یقوا تعدیت الفو، یعنی آیا میتونن به همین دو شرط که گفته شد اندار مؤثر باشه و نافذ، یا نه اونجا باید دیگه دقیق مشخص بکنن، دقیق مشخص کنن اندار نه، خیلی در اندار تعیین تخمینیه. نه چون اندار پس از بیعه نمیگیم قراری میشه، ولی مدیون میشه شخص، یعنی تکلیف برداشته نمیشه، باید بریم دنبال تعیین وضعیت.
در
بله؟
نکنیم.
اگر تعدی نکنیم دیگه بله. اگر تعدی بشه که اندار جایزه. اگر تعدی نشه خب قاعدتا اشتغال ذمه هست حتی نسبت به ذره ای است. و کذا للمظروف الذی یقصد ظرفه به شراء اذا کان وجوده فیه تبعا له کقلیل من الدبس فی الزقاق. این کذا عکس بحثی که حالا مطرح بود. تا حالا میگفتیم مبیع روغناست، میوه هاست، ظرف مبیع نیست، به خاطر ظرف اندار صورت میگیره. میگه اگر عکس بود، اگر در جای ظرف مبیع بود، این میخواد مشک رو بخره، میخواد اون کوزه رو بخره، منتها در داخل اون مقداری روغن وجود داره یا شیره وجود داره، آیا اونجا اندار جایزه؟ البته اونجا اندار به نظر میاد خیلی تصویر نداشته باشه. اون مظروف را که تو نمیخوای بخری، ظرف رو میخوای بخری، مظروف کیلی وزنی نیست معمولا. ظرف باشید، ظرف کیلی وزنی نیست. این مشکلی که در قسمت تصویر میشه اینه، اندار مال کجاست؟ اندار مال جاییست که مبیع وزنیه، با ظرفش وزن میکنن، مالی که ظرفش مبیع نیست، بعد به خاطر ظرف اندار صورت بگیره. ولی اگر مبیع خود ظرفه، خود ظرف که وزنی نیست، اندار بخواد صورت بگیره. بله اگر احیانا ظرفش وزنی بود، مثل این که مثل روی، احیانا اگر وزنی بود، چون مشک و ایزر مثاله که حالا زده مشک و کوزه و فلان اینا که وزنی نیست، اگر احیانا ظرفش وزنی بود جا داری هر ظرفی از جنس روی مثلا میخواد بخره این رو و وزنش میکنن، اما این تهش مقداری شیره هست، حالا فرض میکنید خشک اونجا چسبیده درم نمیاد، میگه خب حالا با همو وزن کنن اندار کنن. خوبه. و کذا للمظروف، یعنی تعدیت الحق للمظروف، مظروفی که یقصد و ظرفه به شراء اذا کان وجود و ظرف وجود المظروف به ظرف تبعا له، یعنی نمیخوای شیره بخری که میخوای این ظرف رو بخری که از جنس رویه و وزنش میکنن، حالا اون شیره هم تهشه که قلیل من الدبس به زقاق. خب زقاق رو اگر به مشک معنا کنیم که وزنی نیست، حالا زقاق رو بعضی به کوزه معنا کردن، کوزه هم وزنی نیست، باز ظرفی رو در نظر گرفت که وزنی باشه، بحث اندار معنا داشته باشه. اما تعدیت الحق الى کل ما ضم الى المبیع مما لا یراد بیعه معه فمما لا ینبغی احتماله. ببینید بالا گفت که یک با تعدیت الحق الى کل مصاحب للمبیع، بالاخره اگر کسی انگشتر بانگین میخواد بخره، بالاخره انگشتر بانگین چسب هم مصاحبشه، نمیشه نباشه که، غالبا هست. اما یه وقت هست چیزهایی میخواد همراه مبیع بشه که اینجوری نیست معمولا همراه باشه، اتفاقا همراه شده، میگه اینجا رو نمیشه تعدیه کنیم، اما تعدیه خب به هر آنچه که زمینه به مبیع میشود، یه هر آنچه که یعنی مرسوم نیست مع المبیع باشه، مثل چسب نگین انگشتر نیست، مما لا یراد و چیزایی که لا یراد و بیعه مع المبیع فمما لا ینبغی احتمال این تعبیه.
جواز اندار واقعیه
اصلا دلیل اجتهادیه دیگه، وقتی امام متن فرمایشش اینجور باشه: اذا کان یزید و ین، این کان یزید و ین خست و طلاب است و این کان یزید و برای مطلاب تشتره فلا تقرب.
یه چیز دیگه نگفتن
حکم اولی حکم این مثل سایر احکام از عدد اشتحالی استفاده میکنیم. یه وقت شما استحباب عملی را، جواز عملی را از امر استفاده میکنیم، از نهی استفاده میکنیم، جمله خبری است. یه وقت وقت اشتحال از دل اشتحالی و داشت
شاید نامه نیست. این نامه می‌بینید نامه می‌بینید. این نامه شاید که در قطعه مورد 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 مورد